بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد شهیدی 11 تیر 1397.
زلال آن به سبب ود و استیلا بر اموال قرض انشاء و تملیک معذبان نیست، بلکه مقترض حیازت می کند مال غیر را به قصد تملک آن، بلکه چون مالک اذن در تملک آن و از زمان داده، پس این تملکش مجانی نخواهد بود، تملکش و از زمان خواهد بود. برخلاف هبه که هبه تملک بالحیازه هست نسبت به مال غیر، ولیکن چون مالک اذن داد در تملک آن مجانا، دیگر متحد وامل آن نیست. ما عرض کردیم به نظر میاد که هم هبه انشاء تملیک مجانی باشد، ولی شرط صحت هبه شرعاً قبض متقب هست نسبت به مال، ولیکن عرفاً صدق میکنه و هبه مالاً به مجرد انشاء هبه و قبول متقب، و هم این که قرض متضمن انشاء تملیک معذبان هست. ولی در صحت قرض، بلکه تحقق عرفی مفهوم قرض، قبض مقترض شرط باشه. اما این که ما بگوییم قرض خالی هست از انشاء تملیک معذبان، بخیر، این صحیح نیست. هم خلاف وجدان است که ما بگوییم قرض خالی است از انشاء تملیک معذبان و صرفاً حیازت مقترض هست نسبت به مال غیر با اذن او، و هم این که یک نکته فنی اینجا هست که جواب او داده نمیشه، و این نکته فنی اینه که در باب ید غاصب زمان غاصب زمان عهده است، زمان بلیت دارد غاصب بر مال غیر، ید که پیدا کرد غاصب بر مال غیر نامل مال او می شود، زمان یدی هست و این زمان زمان عهده است تا تلف نشه این مال، ذمه غاصب مشغول نیست به بدل، متعهد و مسئول است غاصب نسبت به بازگرداندن این مال. چطور شد که در باب قرض زامن است مقترض نسبت به این مال به زمان زمینه؟ البته برای این که نکته فنی و فرق بین این باب غصب و باب قرض بیان بشه که چرا در باب غصب زنا و عقده است، اما در باب غصب به مجرد غصب زمان زنان زنده می شود، یعنی زنده مقترض بدهکار است به بدن آن، با اینکه عین مال موجود است. یک بیان اینو بگیم، چون در قرض عین داد، مالک در تملک مال، وقتی مقترض مالک این مال شد دیگر زمان عهده معنا ندارد نسبت به عین این مال، ولذا منحصل می شود زمان به زمان زنده، برخلاف غصب که مالک از ندار در تملک غاصب نسبت به این مال. ولیکن به نظر ما عرفاً نکته آن چیز دیگری است، نکته آن در انشاء مقرض نهفته است. مقرض قرض که میدهد با همین انشاء میکند که تو بدهکار هستی به بدن آن. ولی اگر بحث ربا مطرح نبود، کمان که در عرف آن ربا مطرح نیست و حرام نیست، و یا در عرفش متشرعی ربای بین والد و ولد حرام نیست، ربای بین زوج و زوجه حرام نیست، انشاء می کند مقرض که پدر هست مثلا که پسر 1,000,000 قرض میگیرد، 1,200,000 تومان بدهکار هست، این چه زمان بلدی است؟ غیر از این که انشا کرد این نحو زمان را، و الا زمان بگیرد که سبب نمی شود انسان به برابر زامن بشود نسبت به این مال، پیش از سمن النصف زامن بشود نسبت به این مال. اینو توضیح بدن، ربای در قرض دو فرض داره، این رو مرحوم آی سب خودش در تعلیقه و منهاج و صالحین در بحث ربای در قرض بیان کرده. یک نوع اینه که ربا از قبیل شرط ضمن العقد باشه، 1,000,000 به شما میدهم به شرط این که هر ماه 30,000 تومان به من سود بدهی، این شرط ضمن العقد است و ربا هست. نوع دوم ربا این است که بگوید من 1,000,000 تومان به شما میدهم که شما بدهکار به 1,000,000 مثلا 200,000 تومان بشوید، این دیگر شرط نیست، این داخل در حقیقت این فرد از قرن هست. ولی با مرحوم آیسر فرمیدن این نوع دوم منشأ میشه کل قرض باطل بشه، یه شرط نیست که این فساد شرط سرایت به مشروط نمی کنه، این ربا در خود این قرض نهفته هست. اما این نوع اول که ربا به خاطر شرط ضمن العقد است، این بحث است که آیا فساد شرط در اینجا سرایت میکنه به فساد مشروط که قرض هست، یا سرایت نمیکنه. مشهور میگن سرایت نمیکنه، اما برخی مثل صاحب جواهر مطرح کردن و بحث کردم که از روایات استفاده میشه که ربا در قرض سبب بطلان قرض است، ولو به نحو شرط ضمن العقد. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. میگم روایت میده اگر قرضی است که منشأ سود هست که به تعارف کنیم به خاطر شرط ضمن العقد است، فلا یصلح، این قرض دیگر سبیل نیست. که البته ما گفتیم همچو استقبال عرفی نیست. فلا یصلح یعنی این قرض به شرط سود روا نیست. حالا چرا روا نیست؟ به خاطر که شرطش حرام و فاسد است و به خاطر اصل قرض فاسد می شود، در مقام بیان این مطلب نیست و لذا مقتضای عمومات این که قرض صحیح و شرط فاسد محسد عقد نیست. به هر حال خود مرحوم آیسد با بیان این که قرضدار در قرض دو نوع است، یک نوع رو پذیرفت که در ذات این قرض تضمین به اکثر مطرح بشود. اگه من قرض میدهم یک میلیون که شما یک میلیون دویست تومان بدهید کار بشوید، من صرف زمان بیند که منشأ زمان اکثر نیست، من در این هدای حلال مثل هدای بین فرزند و پدر که حلال است به نظر مشهور، خب تضمین یک میلیون به یک میلیون و دویست هزار تومان صحیح است، جایز است. خب یعنی این فرزند که سبب زمان اکثر از سبب نیست نمیشه. ببینید باز من یک فرق دیگری مطرح کنم تا هم بحث روشن بشم اشکال ایشون بیان بشه. یک بحثی هست در بحث غسل در حمام عمومی، شخصی میخواهد غسل کند در حمام عمومی و ادراک ندهد، اگر ببیند که حمامی حواسش نیست از این کنار بیاد برون دیگه حمامی رو نده، یا پول حمامی رو با پول خمس نداده میخواد بده که مشهور گفتن غسلش ایراد دارد. خب بحث اینه که اینجا به این مناسبت بحث کردم که این حقیقت این غسل در حمام عمومی چیه؟ اباحه مشروطه هست به دفع الاز، یعنی حمامی و من راضیم شما در حمام غسل کنید، اما مشروط هست رضای من به این که مزد آن را بدهید، معلق است اذن مالک در غسل این فرد بر دفع اجرت توسط او. طبعا اگر او اجرت نمی دهد شرط میشه که این غسل به اذن مالک نبوده، تصرف در مال غیر بوده، غصب بوده، ولی اینجا میگن غسلش باطل است. مرحوم آیسد در تعلیقه منها جلد یک در همین بحث غسل، غسلش صحیح است ولی میخواهد اجرت ندهد. چرا؟ برای که این حمامی اباهی مشروطه به دفع عوض نمی کند، اباهی معذرت می کند. یعنی میگه من عذر میدم شما غسل کنید، اما این غسل یک وقت اذنم مطلق است، مثل مهمان میزبان اذن مطلق میدن، آب حمام میخواید بری برو پول که نمیگیره صاحب خانه از مهمان، یک وقت اذن مقید است به اذن معذران. حمام عمومی اینطور است و لذا مشروط نیست اذن صاحب حمام به دفع العوض خارجه، بلکه این اذن مقید است به زمان این شخص. یعنی شبیه همین فرقی که بین هده و بین قرضشون گذاشت، گفت هده اذن در تملک بلا زمانن هست، از حالا اذن در تملک و از زمانن هست. اینجا هم چون میگه که قصد این شخص در حمام عمومی از این قبوله، یعنی اذن دهد صاحب حمام در قصد او و از زمان لا بلا زمانن. وقت بحث در اینه که حالا این حمام عمومی است که نرخش از نرخ متعارف بیشتره، یا ما حمامون به دکار شده اعلام کردیم که به جای فرض کنید که 10,000 تومان 15,000 تومان میگیریم، میخوایی بیاد میخوایی نرمید به حمام چند خیابان پایتر از این تر میگیره بیاد اینجا. خب اینه چیزی توجیه کنیم؟ توجیهی که ممکنه ایشون بکنه اینه که میگه خب از اول تعیین میکنم مقدار زمان بلیاد را، زمان بلیاد است نه بلعقد، یعنی این نیست که قرار دادی به من در صاحب حمام با مردم، نه اذن مع زمان میدهد منتها مع زمان به اکثر اجرت المثل. چه اشکالی دارم زمان بنیت نه زمان عقدی؟ زمان یدی این هم تابع قرار داده است، زمان بید است، اما می توانم تعیین کنم که جایی که قراری با هم گذارم تعیین کنم آه زمان یدی شما و بیش از زمان المثل است، او هم قبول میکند. آن شما مجازید این غذا را بخورید، اما پولش 10,000 تومان نیست، نه 12,000 تومان خاطر حساب میکنه، میخواید بخورید میخواید نخورید، اگر نمیخواید به جایی برید، شما همین غذا را میخورید باید 12,000 تومان بدید. سبب زمان اتلاف مال غیره است، ولی شما که نخریدید این غذا را، اما چون قبلن قرار بستید با طرف مقابل با صاحب این رستوران که اگر این غذا را اتلاف کنید و بخورید زمان به اکثر از ثمن المثل است، اون اشکالی ندارد، اینجور توجیه میکنم. ولی به نظر ما این توجیه عرفی نیست، زمان بیعت یعنی این که شما این ما را اتلاف کردید، خب لابن سبب مثل می هستید، در این حمام غسل کردید زامن اجرت المثل می هستید، چرا بیشتر زامن باشید به زمان یعت؟
همسرم محبوب اگر همه به سرولی که من به سونه
نه این که رازیست مجانان بخورید، رازیست ارزان بخورید، اما رازیست ببینید من یک توضیح بدم. یک همین به مثال رستوران و حمام، من خبر نداشتم رفتم در این حمام غسل کردم، آمدم بیرون دیدم نوشته که من این غسل در این حمام نرخ 12,000 تومان است. ما هم نرخ متعارف 10,000 تومان میدم میرم چش کاریدم مجرد نیست میدم میرم. پس این موقع غسل اصلا توجه نداشتم، فکر میکردم این رازیست. پس صرف این که اون میگوید اجرت المس 12,000 اجرت آن 12,000 که وظیفه برای این شخص نمیاد. پس زمان و اکثر از ثمر المس و اجرت المس زمان عقدیست نه زمان ودی.
مگه
تجاری
برای
اون داره معاطبه؟ نه در این مثال رستوران من حواس هم نمید خوردم این قضا صاحب رستوران میگه نرخش 12,000 تومان میگه آقا همه جا میگم 12,000 تومان شما میگه 12,000 تومان میگه به همه گفتیم میگه به من که نگفتیم. زمان دنیت بیش از ثمر مثل اجرت مثل میشه اینا زمان عقدی باشه. بله اگر قبلن با هم توافق بکنن حالا یا در ضمن اجاره یا در ضمن جعاله اشکال نداره، الزام آور. صاحب حمام میگه هر کس به این حمام برود باید 12,000 تومان بدهد. شما وقتی میدونی دوباره به حمام میشید دارید عملا توافق میکنه دیگه، چون میخواید غسلتون صحیح بشه. اگر توافق نکنید غسلتون صحیح نمیشه. توافق نکنید غسلتون صحیح نمیشه. نداری که بخواید بگید من غسل نمیکنم، میخوام برم کیسه بکشم، حلال و حرامش مهم نیست. بیایید 10,000 تومان میدید میرید، هیچ بدهکار نیستید، یعنی کارتون خرابه. اما فرض اینه شما میخواید غسلتون صحیح باشه، نمازتون صحیح باشه، اولادتون با غسل با غسل با آب پاک و حلال زاده بوده واقعی باشه، ولذا با توافق میرید داخل حمام. توافق بشه در این جعاله رو پذیرفتید، بودیه بر اساس جعاله شما میرید 12,000 تومان میدید. این مثال رستوران هم همونه. اگر قبول نکردید این دانه دانه برنجه هایی که به شما وارد میشه مفهومتون میکنه، چون اکل مال غیره و انرژی که پیدا میکنید و بعد اولاد پیدا میکنید حضرت اولا یک شاهده ای از حرام بره. اما اگر میخواید غذای حلال به شکمتون بره، وقتی میدونید گفته که هر قرص غذا 12,000 تومان میپذیرید، پذیرفتید میشه قبول دعاله. خب دقت کردی چی شد؟ پس اشکال ما به معلوم آی سر اینه چرا آی سر معنا نداره شما قرض رو زمان مختلف رو زمان یدی ببینید، این زمان عقدیه، این ناشیست از توافق طرفین که خود شما پذیرفتید. گاهی توافق به این است که بیش از 1,000,000 تومان که من قرض میگیرم ضامن باشم و این اشکال ندارد، مگر در جایی که ربا حرام است. حالا اگر ربا بین والد و ولد بود این هم اشکال ندارد به نظر من. شما این نشون میده زمان قرض زمان بلیت نیست، زمان به توافق است، زمان عقدی است و این زمان توافقی نباشد چرا ظالم باشم من به بیشتر از سلام نیست چه بچی دارد؟ پس به نظر ما حقیقت قرض انشاء تملیک هست، اینطور صنف این انشاء انشاء تملیک هم از زمان هست. طبعا عرف در تمامیت قرض صحت هم بلکه صدق عرفی قرض هم عرف میگوید متقدم است به تحقق قرض. حالا مفهوم قرض این مثل مفهوم بیع سلم، چه بود گفتن سلم را در مجلس ندید سلم صرف نمی کنه، میگه گفتن تا مقترض پول رو نگیره قبر صرف نمی کنه و عرف هم در اعتقادش او قبر شرط صحت قرض می دونه. همینه بگیم پس معنی میشه که قرض توش انشاء تملیک معظمان نیست، حقیقت قرض به اون ریاضت مقترض نسبت به مالکان برمی گردد، بگه ریاضت به اذن مالک و همراه با زبان خلاف ظاهر خلاف ظاهر. یعنی اگه قبض شرط بکنه اون کتا خود کارم نمیشه که مهمده باشه قبض رو شرط میدونه، اما حتما باید بگیم که حقیقت قرض متمرکز میشه در این حیازت القرض و حیازت مال غیر به ازنه و از زمان. پس به نظر مثل عرفان تعریف اول اقرب است به ارتکاز عرفی. حالا این بحث کلی تطبیقش بر سپرده گذاری های بانکی که ما ادعا میکنیم قرض، اما در مبنای آی سعد که خیلی واضحه که این پول هایی که بانک ها میگیرن قرض، چرا؟ برای که بانک پول میگیره از طرف به عنوان این که مال فلانیست و نزد من امانت است و من مالک این پول نشدم، به این عنوان پول نمیگیر، پولی که گرفت میزنه تو گاه صندوق به عنوان داراییه بانک حساب میکنه، دارایی بانک اینقدر، بدهکاری بانک به مردم اینقدر. بلیزا کنگو کارمندانشو میده به مردم وام میده با این پول، نرخ میخره برای بانک، تصرف مالکانه میکنه، ولی ذات خود جمعی بستانکار به دهکار اینجور میمیسن. یعنی این نشون میده که بانک وقتی این پول رو میداره قیادت میکنه این پول رو برای خودش و از زمان خیلی روچانه با تعریف آن سطر که این آنچه رخ میده هست و با تعریف مرحوم ایرانی هم همینطور هبت الان و ایداء المالیه. خیلی روشن کسی که میاد پول رو میزنه تو بان از خصوصیت این پول صرف نظر میکنه دیگه، خصوصیت این پول براش دیگه مهم نیست. و لذا اگر یه ساعت بعد برگرده میگه من پول نیاز دارم، بانک پول دیگری به او بده، نمیگه نه همین پول خودم رو میخوام، چون امضا پدرم بود یا آب امزای پدر بود یا نبود بود بگشتی تو من یه من نیم الان اونم یه من نگردم برو خصوصیت این رو می درسه بدن و مالیتش رو ایدا می کنه. بنابر مبنای اول هم همین بنابر مبنای اول که مبنای مشهور هست ما معتقدیم در ارتکاز مردم این پول رو که به بانک داد دیگه این پول ملک خود این شخص نیست، ملک بانک هست. ولذا اگر پول موجوده تو در صندوق یا بگه آقا من پول نمیخوام، من به ما مسئولیتی ندارم نسبت به اینکه این پول تو پس بده. دفترچه تو بیه نمیدون پس اندازم نمیدون به پول بود. شخص این پول نمیخوام با آنچه تعهد ندارم. بعضی از مباحث میخوایم وارد تفصیل بشیم مردم گیج میشن. بگه آقا شما به بار قرض دادید، بگه من 8 گرم 9 من بگم به این بانگ هستمت که کذایی که به آبا آلاف و علیف رسیدن قرض بدن. بگه شما تمدید کردیم پول رو به بانگ و از زمان این ها علم نیست، اما این ریشه های ارتکاز عرف رو وقتی بررسی میکنیم یعنی تمام خصوصیات قرض اینجا هست و نزا کشف میکنیم در ارتکازش انشاء هم کرده. اگر یه ملون رو بذاره در اختیار این بانک یه یک سارق مسلم بیاره پول ورده، این آقا میگه به من ربطی ندار، من پولی بده چند جا شما پولی دست نرفتی بسته‌بندی کردی فرض کنید گذاشتی جلو سارق مسلم پولی بده به من ربطی ندار و پولی به من به شما. یا اگر برگرده این آقا بگه این پولی ما میخوام، آقا میگه یعنی چی این پولی تو میخوام؟ میخوای دفترچه که بیا معاون ممنون که گذاشتی ممنون به حکومی این غیر از تنویی که معظمان چیز دیگری نیست. و این که امام قدس سره احتمال دادن فرمودن یا سپرده به بانک قرض به بانک یا اذنه در اقتراض بانک هست، نه میتونه اذن بر اقتراض باشه اما خلاف ارتکاز. حالا اگر بانک بگه من قصد قرض نکرده بودم، من پول گذاشتم فعلا زیر خودم و هنوز قرض از شما بر نداشتم، سارق مسلح آمد پول رو دزدید، مردم چی میگن؟ مردم میگن آها پول رو گذاشتیم در اختیار من، به من چه ربطی داره دزد این پول رو دزدید؟ یا از جیب من میدزده یا جلو روی من میدزده، مسئولیتش با من. یا من پول تحویل دادم، تحویل دادم دیگه به من ربطی ندارم. پس این مسئول با اون کسی کارمند بانک که پول تحویل گرفت، یعنی بانک تحویل گرفت چون وکیل با وکیل از اون دیگه معنی ملک بانک شد. حالا ما در ارتکاز این همون قرض میدیم مرحوم آی صدر فرمیده من حقیقت قرض رو برای تون معنا کردم، این عملیات بانکی هم به نظر من قرضه، ولی اگر کسی دیگه امکان داره در بانک داری بیان پسندازشون رو از قرض دادن خارج کنن ماهان بخوان امانت بگذارن این پول رو در بانک، امکانش هست ولی این اهدافشون حفظ بشه ها، باز بتونه تصرف کنه در این ودیعه و سود به دست بیاره و بخشی از سود رو هم طبق موازین شرعی و عرفی به این صاحب سپرده بده و اگر این مال تلف شد بان ضامن پول این سپرده گذار باشه. امانت و ودیعه با این خصوصیات آن صد میگه که بله امکانش هست، از نظر فقهی امکانش هست که بیان در قانون بانکداری اسلامی بگن آقا ما برای اینکه از مشکلات قرض خلاص بشیم یک ودیعه بسپرید در بانک و این اهداف رو ما تعیین میکنیم. یک هدف این که بانک تصرف کنند، به تواند در این مال تصرف کنند. دو، بانک مالک سود بشود. سه، بخشی از سود به سپرده گذار برگردد. چهار، بانک ضامن اصل پول مردم باشد. این چهار هدف. یک، بانک حق تصرف داشته باشد در این مال. دو، بانک سود ببرد از تصرفاتی که در این مال می کنند. سه، بخشی از سود را به سپرده گذار بتواند بدهد و سپرده گذار مستحق باشد بخشی از سود را. چهار، سرمایه سپرده گذار تضمین بشود. حالا بحث اینه که اگر این چهار هدف باشد، حالا بعضی موقع این سپرده گذار سودی نمیخواهد، خب آیا سود میخواهد؟ بحث ما کنیست. ایشون فرمودن بله امکانش هست که ودیعه باشد و این چهار هدف تأمین بشود. اما هدف اول چه اشکالی دارد؟ ودیعه همراه با اذن در تصرف که از آن تعبیر میکنن به ودیعه ناقصه در مقابل ودیعه تامه. ودیعه تامه یعنی این ودیعه ای که مستودع مالک اذن در تصرف ودیعه ندهد. ودیعه ناقصه این است که مستودع مالک اذن در تصرف ودیعه بدهد. چه اشکالی دارد؟ چرا تصرف مالکانه می فرمایید؟ تصرف در مال غیر. شما خوب دقت کنید، یک میلیون امانت می سپارید پیش من، میگم آقا امانت بری سخته، من حوصله شو ندارم. میگیم خب این میلیون امانت واجب شما، ما راضییم که مصرفش هم بکنیم، البته مرز ما رو من میگیرم. خب میگم باشه، حالا یک کاریش میکنیم. من وقتی میرم جنس میخرم، یه میلیون شما رو به عنوان پول شما ادا میکنم بدهی خودم را و بون وارثه خودم. تصرف مال خانه نیست، تصرف در مال غیر است. با پول شما بدهی خودم را میدهم و شما اون دارید که از کار دارم. اتفاقا خود دقت کنید، اتفاقا هم آی خوری در منهاج سالگین داره، هم آی سیستانی میگه توش بحثی تو بحث نماز وحشت زیدن پول نماز وحشت یه گرفتیم یاد دفت نماز وحشت بکنیم. اونجا جا اومده اون مثلا مطرح کرده گفتن آه اگه احراز کردی رضای مالک را به تصرف در این مال بیز که نداد، یعنی احراز رضای باطنی رو کردی بابا اونم در این حالی که پدرش مرحوم شده دنبال کار خیره چون که طلبه ایدن و نماز وحشت یادتون رفت بکنید صبح بلند شد ایوان بول گرفتیم نماز وحشت بخونیم نماز صبح بکنم خدا شد. خب چه بکنیم این پول؟ گفتن اگه احراز میکنی رضا و مالک را میتونیم تصرف کنیم برای پول. چطور؟ اداء دین بکن، اداء دین بکن، من با شخص این پول جنس بخرید که معامله شخصیه بشه یا بلعه نافه ملکه نمیشه. برو به سمن کلی فزن خرید بکن این مبلغ را به عنوان اداء دین بده. در اداء دین شرط نیست که این پول ملک شما باشد، همون که مالک پول راضی است و رضای باطنی که شما ادا کنید دینتان را با اون پول اشکال ندارد. اینه مردمه نازیش من تصرف کنم در اون اشکال نداره. پس هدف اول تعمل شد ودیعه میگذارن در بانک راضی هستن، بلکه اظهار هم میکنن و اظهار میدن که شما با پول ما تصرف کنیم و تصرف غیر مالکانه مثل همین مثالی که نمیم ادا ادام مکن بله. خب اگر به ثمن شخصی بخوان خرید کنن این معناش اینه که این بحث دیگه پیش میاد و انشاءالله فردا دنبال کنیم که آیا میشود مالک از بدهد با پول من برید با شخص پول من برید خرید کنید که پول از من خرید از شما در مقاسم هم مطرحه. میگه که میگه به والوا میگه با پول من یک نان به این آقا بدهید، پول از شماست نان را این فقیر مالک می شود. این صحیح هست یا صحیح نیست این انشاءالله برده وزن می کنید. بعضی گفتن این چه معاوضه شد به وزن باید جایی داری که معاوضه از اینجا میاد تبادل بشه، پول از زیب این آقا در میاد نیل میره به زیب یک آقای دیگر. حالا این انشاءالله فردا بررسی میکنیم ولی یادم نیست به این مرحله صاحب اونه که میگه چه اشکال داره چه اشکال داره این مکمه معاوضه هست این مکمه بیعه که فرمایش بعیدی هم نیست. اگه این باشه که خوبه صاحب سرمایه میگه پول از من عوض میدم بری با شخص این پول برای خودت خرید کنی، اینم نباشه ادا دین که دیگه میشه کرد با این کنه دینش رو ادا کنه با این پول و این هدف اول در بار تحمیل میشه. اما اگر بخواد قرض بده این پول به دیگران، مثل با شخص این پول بخواد خرید کنه. خب این اصلا خدمتی که مشکل کار هست، این رو از اشکالات مطلب هست که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. فعلا مرحوم آقای صدر فرمودن هیچ اشکال نداره که پول بدیعه باشه در بانک، قرض نیست، تا آخر هم قرض نیست، یا قرض دادن به بانک معزول نست در تصرف در این مال، و تصرفش هم بره نیست که برای بانک سود دارد، این اشکالی ندارد. انشاءالله بحث راجع به بقیه اهداف و